بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك رسول خدا چنان که در قدیمی ترین کتاب های معتبر شیعه نقل شده، اون چرا که هست به دو قسمت تقسیم کرده، سومی هم نداره، اگر داشت در این 15 قرن بیان می شود. متن کلام حضرت به این صورت انما اهل ادبیات عرب میگن از ابزار حصر، معنیش اینه که همینه و غیر از این نیست. تو قرآن هم زیاد به کار گرفته شده، انما الهکم الهون واحد، معبود شما یکیست، دوتا نیست، انما یعنی همین. انما هو الله و شیطان و الحق و الباطل و الاجله با این و الاجله با الف و نور و ظلمه. فما کان من الحسنات فمن الله و ما کان من السیئات فمن الشیطان. یه پرونده کامل جامع، یک کتاب مهمی که تا قیامت بهش نمیشه اضافه کرد. همینه، خداست، انما هو الله، و طرف مقابل او و ضد او شیطانه که هرگز قصد آشتی با خدا رو نداره. در قرآن می فرماید عدوون لی و عدوون لکم، هم دشمن من خداست هم دشمن شما، و دشمنیش هم آشکاره، یعنی از روشش، افعالش، اعمالش، اخلاقش پیداست. کلمه شیطان اسم عامه، یعنی هر موجود زیان زننده خسارت آور گمراه کننده. حالا در زندگی شما هر کی میخواد باشه، ممکنه شیطان پدرت باشه، همسرت باشه، عمو و داییت باشه، اونی که بین تو و بین پروردگار مانعه و میخواد تو رو به اعمالی آلوده کنه که پروردگار و عالم از اون اعمال راضی نیست، چون کلنگی برای ریشه کن کردن ریشه شخصیت تو و تیشه ایست برای تخریب دنیا و آخرت تو. این شیطانه، گم نیست، ناشناخته نیست. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، این نامه مفصل بسیار مهمی دارن، به مردم کوفه نوشتن، البته به سران کوفه. اونجا نوشتن که این ملت، انها اولاء القوم، یعنی ملت روزگار من، این ملت لزمو طاعت شیطان، سه ملزم کردن خودشونو که هر طرحی و هر دستوری شیطان بده قبول بکنن. توضیحات بعد در این نامه نشون میده که منظور از حضرت از کلمه شیطان یزیده، ابن زیاده، سران شرکن، سران کفرن، و ترکو طاعت الرحمن، و به کل طاعت از حضرت رحمان رو نمیگه ترکو طاعت الله. خیلی جالبه، میگه ترک کردن اطاعت از کسی که نسبت به اونها رحمت بی نهایته، اینقدر شیطان بر اونها مسلط شده که حاضر شدن پیروی از رحمت بی نهایت رو رها کنن، ترک کنن. خداست و موجود رو در روی او و مقابل او و دشمن او و دشمن انسان شیطان. حالا کلمه شیطان رو در قرآن مجید بگیرید بیش از 100 بار این کلمه آمده، 2-3 بارم کلمه ابلیس اومده. ابلیس یه فرد معینه که با آدم درگیر شد و سجده نکرد، بعد چند بار اسم ابلیس برمیگردونه آیاتو به همین ابلیس، به شیطان. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. اگر فرمان من دست بردارید و حرف منو تعطیل کنید، رو دروسی نداره، میشین ظالم، میشید ظالم به خودت، ظالم به مردم. توجه نکردن به نهی من مایه فساد، مایه ظلم، مایه تجاوز. تو آیه بعد می‌فرماید با اینکه این بهشت عظیم با اون همه نعمت در اختیارشون بود، آزادشون هم گذاشتم، گفتم هر دوتون هر چی از این بهشت میخواین استفاده کنید استفاده کنید. فأزلهما الشیطان، یعنی همون ابلیس. شیطان شناسی کار مشکلی نی، اونی که میشینه کنار من و منو دعوت به شر، دعوت به گناه، دعوت به فساد، دعوت به ترک خدا، دعوت به ترک نبوت، امامت، قرآن و نهایتاً دعوت به ترک این مجالس میکنه و دعوت به این که روی زندگی تو از عالم ربانی واجد شرایط برگردون، نه از عباب و قبا، اشتباه نشه. به قول جلال الدین، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. شیطان‌های بسیار پرقدرتی هم بودن که زمان انبیا تو همین لباس بودن، زمان پیغمبر و ائمه تو همین لباس بودن، اما گمراه کننده مردم و توجیهگران جنایات بنی امیه و بنی عباس، اما اهل لباس بودن. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اگر کسی شما رو منع کرد از رو آوردن به عالمان ربانی واجد شرایط، نشونه اینه که شیطونه، یا میخواد از خدا دورتون کنه، نشونه اونه که شیطانه، یا از حقایق، از واقعیات، از آخرت، از پول حلال روشن وجودش. ان الشیطان للانسان، للانسان، فقط ما رو میگه، شیاطین به ملائکه که دسترسی ندارن، به مرده هامون هم دسترسی ندارن، آیندگان هم که هنوز نیومدن، فعلا ما رو محاصره کردن. با پیاده نظامشون که در زمینن و انواع ابزارهای گمراه کنندم در اختیارشونه، سایت دارن، تلویزیون دارن، رادیو دارن، مجله دارن، روزنامه دارن، داخلی هن، خارجی هن. فکر نکنید که داخل پاک از وجود پیاده نظام شیاطین هن. الان هم سوار نظام پرقدرتی دارن، چند هزار ماهواره بالا سر ما دارن که کلنگ دست این ماهواره هاست برای ریشه‌کن کردن دین. خودشون هم اقرار دارن، یعنی انقدر پررون شیاطین که اقرار دارن ما با این سوار نظاممون و پیاده نظاممون میخوایم ریشه دین رو بخوش کنیم. ان الشیطان للانسان عدو مبین. یه روزی در انگلستان تو مجلس عوام یه وکیل با سواد زرنگ و مجسمه شیطان، خود شیطان، قرآن مجید رو بلند کرد رو دستش تو مجلس و گفت لندن حکومت تا این قرآن در بین مسلمانان شرق کاربرد داره، نقشه‌های ما به جایی نمیرسه، شما باید بکوشید، پول خرج کنید، مأمور بفرستید، مستشرق بفرستید، تو این کشورهای اسلامی نیرو استخدام کنید که همه دست به دست هم بدیم و ریشه قرآن رو بکنیم. مردم دیگه قرآن رو نفهمن، سراغ جلسات قرآن نرن، عمل به قرآن نکنن. این مال اون روزگار بود که حالا خیلی خبر از اوضاع ما نداشتن، اما امروز این پروندهش موجوده، یعنی چیز پنهانی نیست. امروز میگن تا حسین ابن علی در قلب مردم، در عمل مردم، در زندگی مردم اثرگذاره، کار ما کامل نمیشه. ما یه بار دیگه مثل یزید باید حسین رو در قلوب مردم بکشیم، در خانه های مردم بکشیم و یه کاری بکنیم که مردم به حسین ابن علی کاری نداشته باشن. این یک. دو، باید امید به آینده رو که یکی از فرزندان زهرا میاد حکومت عدل جهانی تشکیل میده، چراغ این امید رو هم خاموش کنیم، انقدر وسوسه بریزیم که مردم حتی متدین بگن وجود حجت ابن الحسن دروغ. ما درباره امام زمان 6000 روایت داریم، جمع هم شده. ما درباره امام زمان یک کتاب پرصفحه روایت داریم فقط از اهل سنت، فقط اصلا یه دونه روایت شیعه در اون کتاب نیست، که من تو پخش اون کتابم حدود 30 سال پیش قدمای خوبی برداشتم. اما میگن ما باید یه کاری بکنیم که اعتقاد و امید به آینده در این مردم کشته بشه. سه، اگر بتونیم، یکی از سخت‌ترین خطرات این سومیه، اگر بتونیم کل زنان و دختران مسلمان ها رو نیمه اوریان کنیم و همه جا بیریزیمشون، تو بانگاه، تو پارکا، تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، تو ادارات، کمک مهمی میشه به ریشه کن کردن اسلام. چون اگه ما دختران و زنان رو همه جا نیمه اوریان بیریزیم، شهوات مردم که قدرتش وقتی تحریک بشه از گرگ بیشتره، دینشون رو از دست میدن. حالا اگه قرآن دستور نداده بود، روایت هم دستور نداده بود، با این مقدمه به نظر مبارکتون رسید که اولا روی کردن به قرآن واجبه. امیرالمومنین می‌فرماید روزی 10 آیه، بیشترم نه، 10 تا، 5 دقیقه هم نمیشه، بخونید، بفهمید، عمل کنید. روز 10 تا حد اقل. اینو ترک نکن. من بچه بودم، خونمونم تو همین محل بود، حالا 7-8 سال قومم، صبح زود 10-11 سالم بود، پدرم میگو برو نون بخر، هنو آفتاب نزده بود، من زودتر میومدم برم نونوایی از این کوچه های همین منطقه، اون وقت که من بالا تهرون رو ندیده بودم، از کوچه های همین منطقه، از تو خونه ها، یه درمیون صدای قرائت قرآن با حزن و گاهی با گریه هق هق می اومد. اما الان از هیچ خونه صدای قرآن نمیاد. بیاید در مقابل صدای این همه ماهواره و تلویزیون و رادیو بیاین، از فردا یه 10 تا آیه با قرائت تو خونه بخونید، بذارید صدای قرآن به گوش همسرانتون، بچه‌هاتون برسه. روی کرده به قرآن با این طرحی که دشمن داره بر ما که دنبال نجاتیم برای آخرت واقعا واجب. روی کرده به ابی عبدالله، والله قسم این اعتقاد برای من نمونده که برپا کردن جلسات عزاداری طول سال، چه خونگی، چه مسجد، چه حسینیه، مستحبه. اصلا این اعتقاد در من نابود شده. برپا کردن جلسات زیر پرچم ابی عبدالله امروز از اوجب واجبات الهی ثابتم کردم. این رو من یه جا گفتم، خیلی به من حمله شد و بیشترین حمله هم از حمله باسی های بزرگوارم بود. این حرفا چیه؟ و من نشستم یه مقاله زدم تو سایت ها، اومد 10 تا دلیل شرعی و عقلی آوردم که برپا کردن این مجالس از اوجب واجباته و کسی هم که منبر میره منبرش مستحب، اما زمانی که به روزه رسید روزه خوندنش واجب. ای دلش میخواد از منبر نره، نره، و بعدم فتوای یکی از مراجع بزرگ رو دیدم که استفتا کرده بودن منبری منبر میره روزه نمیخونه، ایشون نوشته بود روزه خوندن امروز واجبه و مرحوم آیت الله العظمای میلانی که آدم کم نظیری بود و من چیزایی از ایشون دارم، نه اینکه شنیده باشم، نه، من با ایشون تا وقتی زنده بود ارتباط تنگاتنگ داشتم، به من خیلی محبت داشت. ایشون در یه فتوا نوشتن اقامه عزا برای ابی عبدالله فریضه شرعی، واجب شرعی. من نباید بگم واجب، فریضه مال خداست، واجب مال پیغمبر و ائمه است. ایشون نوشته فریضه است، یعنی یه امر الهیه. خرج کنید برای این مجالس، خرج کن. من جاهای منبر برم که پول ندارم، برم و میرم. خرج کنید از بدن، از مال، از پول. اگه ما پول نذاریم خود چجوری مجالس رو نگرداریم؟ مثل چجوری برپا نگرداریم؟ شما اگه خرج کردنهای ائمه رو برای مجالس ابی عبدالله ببینید بختتون میبره. ولی یکیشو بگم، اونم از معتبرترین کتاب. یک کسی که هنر روزه خوندن داشت ولی کاسب بود، مدینه بود، تو همین ایام اومد خدمت امام صادق. همین تا وارد اتاق شد امام فرمود روزه بخون. گوشش یه مرتبه حضرت فرمود شروع نکن، بذار من بگم. کل خانوما و دخترای خانوادم بیان پشت پرده بشینن. فرمود همه زنا و دخترای خونه رو بیارین. همه اومدن پشت پرده. فرمود حالا شروع کن، یعنی خانوما رو تو این مجالس را بدین. یعنی این روزه ها رو به گوش مادران و خواهرانتون هم برسونید. نگین مجلس ما فقط مردون است، اونا مثل شما در کنار ابی عبدالله سهم دارن. چه مردونه؟ کی گفته؟ روزخون رو بهش گفت حالا شروع. به قول شماها روزه خوندن اونو، گریه شدید امام صادق، گریه شدید خانوما به هم ریخ جلسه. وقتی روزش تموم شد امام صادق فرمودن خانوما هر چی علنگو انگشتر جلو بندارین بیریزین توی پارچه بدین این بر. یه پول کلانی هم خود امام صادق گذاشت رو اونا. به روزخون فرمود مزد روزه امروزت قیامت، این مزدت. مگه میشه 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد برای ابی عبدالله خرج بکنیم، مردم بفهمن، گریه کنن، سینه بزنن، زنجیر بزنن، این مقدار پول پاداش مردم بشه؟ نمیشه. من یه روز اینجا راجع به نماز شب اشاره خیلی مهم می داشتم از سوره سجده. این متن قرآنه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. احدی رو در این عالم از پاداش نماز شب خبر ندادم، به دلش نخواسته خبر بده. وقتی بحث نماز شب حضور امام صادق شد، فرمود گریه بر حسین ما از این نماز شب قرآن بالاتر، پاداشش بیشتر. این یعنی چی؟ یعنی مردم حسینو حفظ کنید، یعنی جلساتش رو حفظ کنید، گریه رو حفظ کنید، این جلسات و این گریه ها رو به نسل بعدتون انتقال بدین. دانستید که برپا کردن این مجالس از افضل قربات، فریضه مذهب و از اوجب واجبات. دانستید اینجا حیف من از استاد بزرگ علم علامه جعفری یاد نکنم. یه روز به من فرمودن، یعنی تلفن کردن بیا خونه یه منبر برو من برو، من اساتید دانشگاه رو جمع کردم پیش خودم، گفتم تو بیای منبر بری. گفتم چشم. منم به ذهنم رسید حالا بخوام روزه بخونم کسی گریه نکنه، این بی احترامیه به منبره. رفتم دور سالن کتابخونه شون، استاد دانشگاه نشسته بود، پر بود. من رفتم منبر، یه منبر رفتم حدود نیم ساعت، بعدم گفتم روزه نخونم، گریه اینا نمی کنن، خراب میشه کار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پلای منبر دو پله بود، اومدم پایین تا وسط سالن رفتم، ایشون بودو تا وسط سالن اومد گفت برگرد روزه بخون. نمیذارم بری، برای این که این ممدری که رفتی کلش آیه و روایت بود، اما بی حسین ابتر بود. گفتم چشم. عالمان و فلاسفه اسلام و عارفان جایگاه ابی عبدالله و روزه و گریهشو خوب میدونستن، خوب واجب حفظ کردنش. حالا با اومدنتون با پول دادنتون نمیدونم، من دعوت به پول نمی کنم، ولی واجبه به هر شکلی که بتونیم این جلساتو حفظ کنیم. دست بیرون کردن لازم حفظ بشه، علم و کتل بردن لازم حفظ بشه. شما رو و ابی عبدالله به حرفای مخالفین گوش ندین، بخندین به حرفاشون. اگه ما گوش بدیم قیامت به همون میخندن و مسخرمون میکنن و نمیدونم. این روایت رو شاید 20 سال پیش اینجا گفتم یا جایی دیگه، آدم دیگه مغزش نمیکشه، سن که میره بالا نمیدونه چی به چیه. دو کلمه هم که من روزا میام حرف میزنم کمک خداست، نگاه ابی عبداللهست، ولی با این سنم با این فکر دیگه تموم شدم، یک کلمه هم نمیتونم حرف بزنم. پیغمبر اکرم تو کوچه داشتن میرفتن، چند تا بچه بازی میکردن، رسول خدا یه دونه بچه ها رو از تو بازو بازی کشید بیرون، نشست رو خاکای کوچه، بچه رو گذاشت رو دامنش، هی نوازشش کرد و گریه کرد. جلساتو واجب حفظ کن، واجب. ببینید اصلا اون کربلای اتفاق نیفتاده بودن، اون حادثه از پیش نیومده بود. خیلی این بچه رو نوازش کرد و سر بچه رو بوسید و بعد گذاشتش که بره بازیشو ادامه بده. بلند شد، از بازی که رد شدن یک کسی گفت بچه کی بود؟ گفت این چند روز پیش تو کوچه دیدم با حسینم بازی میکنه. مسابقه میدادن که بدوان ابی عبدالله جلوتر بره، این بچه جلوتر بره. من با چشمم دیدم حسین من که جلو افتاده بود، این بچه هر قدمی که برمی‌داشت خم می‌شد، خاک زیر کف پای حسین منو برمی‌داشت. با همین خاک که به صورت گل به بدن عزاداران بروجرد بود وارد خونه آیت الله العظما بروجردی شدن. ایشون اومد 43 سالش بود، چشمش نزدیک تموم شدن بیناییش بود. اون وقتم چشم پزشکی در دنیا و ایران قوی نبود. روز عاشورا وایساده بود به دیوار تکیه داده بود، گریه میکرد، چون در بروجرد همه بدن و عزادارا گلمالی میکنن برای نشون دادن این که ابی عبدالله تو گودال خاکمال شد. سینه زنا عرق کرده بودن، این گلای خورده شل شده بود رو بدنها، انگشتشون رو مالیدن پشت یکی از این عزاداران، یه ذره گل مالید به انگشتشون، مالیدن به چشمشون. تا 88 سال قرآن بغلی ریز آقای بروجردی میخوند، من دیده بودم. حالا اون گل که گل قبر نبود. اون گل که گل زیر بدن نبود، گلی بود که بروجه توی حیاتی درست کرده بودن، اینا می رفتن خودشونو گلمالی می کردن و می اومدن بیرون. یه گلی که 1400 سال با کربلا فاصله داشت، چشم نزدیک به کور شدن و تا 88 سال سالم نگه داشت. فکر میکنید این گریه های شما کاری نمیکنه؟ این پولایی که میدین کاری نمیکنه؟ حالا با مقدمه امروز برادرانم، خواهرانم، کسانی که الان همه جای دنیا دارید میشنوید این مجلس رو، چون خدا به دوستانتون لطف کرده از اول مجلس رو به همه کشورها دارن پخش میکنن، حالا فهمیدید وجوب حجاب رو؟ فهمیدید با طرحی که دشمن داره که کل زنان شیعه رو، دیگران که نیمه عریان هستن، کل زنان و دختران شیعه رو نیمه عریان همه جا بیریزیم، مخصوصا تو اداره ها، تو بانگا، تو پارکا، تو دانشگاه ها، که تحریک بشن مردان و گرگ شهوت کاری با اونها بکنه که گناهان کبیره ارتباط مرد و زن پیششون معمولی بشه، بیدین بشن. حالا وجوب حجاب رو روشن شد برات. من اینو از طرح دشمن میگم حجاب واجبه، و الا سوره احزاب و سوره نور رو بخونید، اونجا که آیات وجوب حجاب رو علنی بیان کرد. ما حالا آیه نمیخونم، من میگم دشمن طرحش اینه برای نابودی دین. حالا متوجه شدید حجاب عقلا واجبه؟ بعد بریم سراغ قرآن ببینید حجاب از نظر قرآن واجبه. انما هو الله و شیطان، الله با شما چه میکنه؟ پروردگار عالم معدن ارزش‌های بی‌نهایت و زیبایی بی نهایت، شیطان با شما چه میکنه؟ او معدن شر و لعنت و تمرد و ترد و مزهورن و معدن خسارت و معدن ریشه‌کن کردن دین. والحق و الباطل، حق و باطل هم جلوه خدا و شیطان. ول عاجلت و ول عاجله، دنیا و آخرت، دنیا و آخرتی که مردم این روزگار در جهان درست کردن، دنیای ضد آخرته. یعنی به گونه‌ای کشورها رو دارن میسازن، مناطق رو دارن میسازن، بسیار برای مردم جاذبه داره، یه شکلی باشه شهرها و خونه ها که مردم در اون شهرها و خونه ها به یاد خدا نیفتن، به یاد آخرت هم نیفتن، گیر کنن تو این تمدن، تو این زینت آلات، تو این آرایش ها گیر کنن، اصلا فکر آخرت براشون نیاد. و نور و از ظلمه، نور هم از شؤون پروردگار، خودش نوره، قرآنش نوره، پیغمبرانش نورن، ائمه نورن، دینش نوره. و از ظلمه، تاریکی هم مال شیطانه. خب خیلی از مطالب موند، نمیدونم کی فرصت بیانش میشه، امسال که فکر نکنم فرصت بیانش بشه، سالی دیگه هم نمیدونم زنده میمونم نمیمونم، چون دیگه تقریبا آفتاب وقت غروب کردنم. ولی برای عظمت عزاداری ابی عبدالله یه متنی رو از سه کتاب مهم براتون بخونم. منتخب طریحی، جواهر الکلام، مستدرک سفینة البحار جلد 7 صفحه 211، داستان امام صادق در برخورد با دهه محرم، امام صادق در دهه محرم. انه کان اذا حل هلال و عاشورا، همین که شب اول محرم هلال دمیده میشد، اشتد حزنه، قصش به اوج میرسید و عظم بکاؤه، گریش بسیار سنگین میشد، علی مصاب جده الحسین، بر حوادثی که در یه نصف روز به جدش ابی عبدالله رسید. یه نصف روز چقدر داغونم، داغ کیا. تو این دهه عاشورا در خونه رو باز میذاشت، یعنی از طلوع آفتاب نشده در خونه باید باز بود. و ناس یعتون الیه من کل جانب، از هر کوچه ای، از هر خیابونی، از دهاتای اطراف مدینه می اومدن خونه امام صادق، دست به سینه، یعذرونه بالحسین، حضرت رو تسلیت می دادن. به حضرت سرسلامتی میدن. و یبکون و ینوهون معهو علی مصاب الحسین، همراه امام صادق، به شکل گریه امام صادق، به شکل نوه خوندن امام صادق. امام صادق که گریه میکرد نوه هم میخوند تو گریه کردنش، مثل شماها، شما این نوه خوندن تو گریه رو با خودتون، زمزمه رو از فاطمه زهرا دارین، از امیرالمؤمنین، از زین العابدین. تو گریه نوحه میخوندم. حالا شعرهای عربی بود که محتشم بخشیشو فارسی کرده، این کشته فتاده به هامون حسین تو. ایرانم رسم بود این کار امام صادق، مثلا روزای پنجشنبه دور هم که میشستن، من بچه بودم میدیدم تو گریه کردن، میگفتن شبهای جمعه فاطمه با شیون و با واهمه، آید به دشت کربلا، گوید حسین من چشم. دو عین من چشمو. بعد امام صادق برای جمعیت شروع میکردن به منبر رفتن. اعلمو، ای کسانی که اومدین خونه من، یقین کنید. اعلمو در اینجا به معنی یقین، یقین کنید. ان الحسین حیون ان ربهی یرزق من حیث و یشا، الان جد من حسین پیش پروردگار زنده است، از هر جهتی براش فیض میباره. و هو دائمن، یعنی یه لحظه غفلت نمیکنه حسین ما، دائم از پیش پروردگار به محل لشگرگاهش در کربلا نگاه میکنه، به محل افتادنش از ذوالجناح نگاه. به تمام 71 نفری که باهاش بودن نگاه میکنه و ینظرو الا زوارهی، به اونایی که رفتن کربلا نگاه میکنه. حالا ما که کربلا نیستیم الان، اما نگاه هم به ما داره. والباکین علیه، از کنار پروردگار گریه کناشو نگاه میکنه، الان داره ما رو میبینه. میبینه که چه قشنگ گریه میکنه، میبینه این مادر داغ دیده گریه میکنه. والمقیمین العزاء علی، تمام اونایی که باعث برپا شدن این جلساتن اونا را هم میبینه. و هو اعرف بهم، حسین امام مردم رو، عزادارانش رو از خودشون خیلی بهتر میشناسه، اسماشون رو میدونه. الان اسم همه ما تو ذهن ابی عبدالله، کجا بردن ما رو؟ نام پدراشون هم میدونه، درجات قیامتیشون هم میدونه، مراتب محشرشون رو میدونه. و انهو لیرا، حسین ما حتما، این که میگم حتما مال این لامه، لیرا یقینا حتما داره تماشا میکنه. من یبکا علی، اونایی که دارن براش گریه میکنن. الان ما تو چشم ابی عبدالله ایم، عجب دوربینی، کجا دارن عکس ما رو بر میدارن. خود ابی عبدالله خودش فیستغفر له، برای گریه کن طلب مغفرت میکنه. خدایا بیامرزش، خدایا میدونم گناه کرده، ببخشش میدونم. بعد رو میکنه به جدش، به مادرش، به پدرش، به برادرش، به هر چهارتا میگه کنار من، برای گریه کنای من طلب آمرزش کنه. برای گریه کنا، برای اونایی که باعث برپا شدن این مجالسن. و بعد حضرت میگه ابی عبدالله، لو یعلم الزائری والباکی، اگر زائر من، اگه گریه کن من بفهمه، اینجا که نمیشه بفهمه، اگه بفهمه، ما له من الاجر عند الله، پیش خدا چه پاداشی داره؟ فکان فرحهو اکثر من جزائه، چنان خوشحال میشه که بیتابی شبه میره. خوب شد نمیدونیم برای ما چی گذاشتیم، اگه نه دیگه گریه نداشتیم. گریه کن من ما یقوم من مجلسه، از سر جاش بلند نمیشه، الا و ما علیه زنبون، یک گناه تو پروندش نمیمونه، از جا بلند نشده. و ساره کیومن ولدت امو، از پاکی میشه مثل روزی که هم مادر به دنیا آمد. دو سه تا نکتم از علی اکبر. من هر سال این سه روز آخر رو بلند می شدم وایستاده عرض ارادت می کردم، زانو ندارم نمیتونم رو پا وایستم. اما چند تا تیکه رو میگم. یک، دستور اکید داده بود به کارگرای خونش علی اکبر از غروب تا سفیده صبح رو پشت بونم آتیش روشن کنید، اعلام کنید هر کی از هر جا وارد مدینه میشه جا نداره اون آتیشو ببینه، بیاد خونه من، اتاق میدم، لباس میدم، صبحونه میدم، نهار میدم. نمیدونم به ما چی میخوای بدی، همه چی. ما به نام تو به جای اون آتیش یه صندوق میخوایم اینجا بذاریم به شیعیان فقیر و محروم تو قرض بدم، ساده و آسان. اگر پولی خواستین بدین بگین بابت قرض الحسن است، به جای اون آتیش ما هم با صد صندوق درست میکنیم. یه رو اومد مسجد، سه چار سالش بود، زمستون بود، اون وقت هم که این روابط نبود که در طول سال میوه باشه. ابی عبدالله تا دیدش داره میاد بغلش رو باکنه، بغلش گرفت و بوسیدش و نشوندش رو دامن، گفتش که بابا انگور میخوام. انگور پیدا نمیشون، دستشو کرد تو ستون مسجد، یه خوشه انگور رو برد بیرون بهش داد، گفت بخور بابا. و تو دلش هم میگو نیاد روزی که انگور که انگوره، نیاد روزی که اندازه یه نصف لیوان آب از من بخوای من نتونم بهت بدم. دو نفر روایت داره، متن روایتشو من نوشتم، خیلی معطلتون نکنم عربیشو بخونم. اومدن پیش پیغمبر، یه شطورم داشتن میکشیدن میوبردن، گفتن یا رسول الله ما درباره این شطور اختلاف داریم. من میگم مال منه، اون میگه مال منه. فرمود خب مال کدوماتونه؟ گو یا رسول الله این شطور الان وقت قربانی کردنشه که حالا گوشتشو بفروشن یه پولی دارن، شما دستور بدین نهرش کنن، معلوم میشه شطور مال منه. چون روی کبد این شطور دوتا شکافه، این مال منه، اینم علامتش. پیغمبر فرمود خودت میخوای شطور رو نهر کنن، نهرشون کبد رو در آوردن، آوردن پیش پیغمبر، دو تا شکاف بزرگ رو کبد. پیغمبر فرمود شطور مال تو، اما چش شده با آقا دو تا کرش و مقابل چشمش کشتم، یک ناله های این شطور میزن. دلیل این تو شطور مال من. اول اومد تو خیمه زین العابدین برای وداع با برادرش. امام چهارم میفرماید من خیلی ضعف داشتم، حال بلند شدن برام نمونده بود، اما حس کردم یه کسی داره دوتا کف پای منو میبوسه. رسم نبود کف پا بوسیدن. کیه؟ چشممو وا کردم دیدم علی اکبر. میخواستم بلند شم نشد، دو تا دستم هم گره بوسید دست ولی الله الاعظم، اجازه گرفت. داداش خوام برم جانم رو قربان کنم. وقتی قربت بابا شدید دیگه یاران نموندن، همه شهید شدن. عمشو صدا زد گو خودم روم نمیشه، دست منو بگیر منو ببر پیش بابام، اجازه بگیرم برم. چی به زینب گذشت نمیدونم. این روایت خیلی جالبه. روایت میگه وقتی رسید نزدیک امام با یه دنیا ادب وایساده بود، ابی عبدالله از دو تا چشمش مثل سیل همینجوری عشق نگاش میکرد و عشق میگرد. یه جوری باید خودشو قانع کنه امام حسین. بچه دارین؟ جوون دارین؟ بغلشو وا کرد، علی رو بغل گرفت، این گل هی بو میکشید اکبرو، هی داد میکشید، بو میکشید، ناله میزن. خود ابی عبدالله لباس جنگ بهش پوشوند، کمربند چرمی امیرالمؤمنین رو که به امام حسین رسیده بود اوور دور کمرش بست. یه اسبی بود به نام عقاب، خیلی قوی و جست و خیز داشت، اسب و زیر پای بچهش گذاشت. حالا آماده شده بره. لما توجه الالحرب، آماده شده بود دهنه اسب و بکشه بره میدان. همه زنها خیمه ها بیرون بود. این کار رو برای هیچکی نکردن. اجتمعت نساء و حوله کل حلقه، دایره وار راشو بستن، همه با هم میگفتن ارحم قربتنا. ولا تستعجل الی القتال، اکبر عجله نکن، وایسا خوب ببینیم، نرو. فانه لیس لنا طاقتون فی فراقک، ما اصلا هیچ کدوم تحمل فراق تو رو نداریم. اینجاش جالبه، اینجاش میکشه آدمو. امام حسین یه گوشه ای وایستاده داره نگاه میکنه، فاخذت با دست سفت، عماته و اخواته به عبائه و رکابه و منعت و عن العظیمه، عمه ها دخترها و خواهرها اومدن لباسشو گرفتن، بودن نمیذاریم بریم. معلوم میشه داغش خیلی سخت بوده، نمیذاریم بریم. فعند ذالک، این منظره رو که ابی عبدالله دید، تغیر حال الحسین، امام منقلب شد. چجوری منقلب شد؟ به حیث و اشرف علی الموت، همه دیدن داره میمیره ابی عبدالله. ساها یه نفس زد و داد کشید، دهنو خانوما خواهرا دخترا ولش کنید. از تماشای این منظره دارم میمیرم. دید زنا رهاش نمی کنم، به زنا به دخترا گر را بدین. اومد وسط، دست اکبر رو گرفت، گفت بابا بیا بریم از تو خانوما بیرون. اووردش بیرون، گفت حالا برو برو. وای، در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. رفت جن کرد، بعد پیش خودش گفت من دل حسین رو خوشحال کنم، دل عالم رو خوشحال کردم، برم منو ببینه. یک دوم، جدم گفته هر یک قدم برای زیارت حسین من ثواب 90 حج و عمره قبول شده، برم زیارت. برگشت، از اسب پیاده شد، دوباره ابی عبدالله بغلش رو وا کرد، اومد تو بغل بابا. چی گفت؟ ابتا جانم، جان بابا. عبتا العطشا قد قتلنی، Why? پسرم برگرد، امیدوارم آفتاب غروب نکنه، جدت بهت آب بده. چشم، با شدت تشنگی برگشت، منقض، یکی از شجاعان لشکر عمر سعد بود، گرگی بود خطرناک. گفتش به بچه بابا مادرم نباشم اگه داغ اینو به دل ابی عبدالله نزدم. تو شلوغی جنگ که خون از بدن اکبر رفته بود، برای استراحت خم شد روی زین، کلاه خود افتاد، سر اوریان شد، منقض اومد از پشت سر. یه شمشیر وزندار هر چی زورش میرسید زد تا روی بینی فرق و دونستیم، خون ریخ رو صورتش، خونا ریخ رو چشم اصف، رکاب زد که منو ببر پیش بابام. اسب نمیدید، اووردش وسط لشکر، فقط تونست صدا بزنه بابا. بابا ابی عبدالله به سرعت اومد، اما دید بچهش تو میدان نیفتاده، ولی وسط لشکر یه شمشیر میره بالا میاد پایین. آه فقط تاوهو بگم شاید سالی دیگه نباشم. لاشه گوسفند رو تو قصابی دیدی؟ قطعوه ساتو رو بر میداره میزنه، هی تیکه تیکه میندازه رو میز، اکبر رو تیکه تیکه کردن.